هم کاهش پیدا کرده.
خوش برگشتید به شهر آفتاب و ممنونم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اینو بگم خدمتتون که ما در دقایق پیش رو قراره که با آقای قالیباف سخنگوی وزارت سمت صحبت بکنیم در ارتباط با یه سری خودروهایی که مالا در حین تولید دچار عیب و نقص شدن و به مزایده گذاشته میشه فروششون در واقع و می‌خوایم راجع به اینها گفتگو بکنیم، سوال بکنیم. اگر هم که شما سوالی دارید در این زمینه میتونید حتما از طریق 3094 سوالتون رو مطرح کنید، من از آقای قالیباف خواهم پرسید. همراهمون باشید. اما مقام معظم رهبری دیروز در جمع مراسم اعطای سرجوشی به دانشجوی دانشکده افسری سخنانی رو فرمودن که میخواییم الان بخشایی از اون رو با هم دیگه بشنویم.
این حادثه‌ای که پیش آمد، دختر جوانی در گذشت، خب حادثه‌ای تلخی بود، دل ما هم سوخت، ولی واکنش به این حادثه بدون اینکه تحقیقی شده باشه، بدون اینکه هیچ گونه امر مسلمی وجود داشته باشه، این نبود که عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنند، ناامنی رو برای مردم به وجود بیارن، امنیت رو به هم بزنن، قرآن رو آتش بزنن، حجاب از روی سر زن محجبه بکشن، مسجد و حسینیه رو به آتش بکشن، بانک رو به آتش بکشن، ماشین های مردم رو آتش بزنن. این واکنش به یک قضیه‌ای که حالا تأسف آورم هست، این موجب نمیشه که یه چنین حرکاتی رو انجام بگیره. این حرکات عادی نبود، طبیعی نبود. این اغتشاش برنامه ریزی داشت، این اغتشاش برنامه ریزی شده بود. اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست میکردن برای اینکه امسال در اول مهر به دلیلی که عرض خواهم کرد در کشور ناامنی درست کنن، اغتشاش درست کنن. کی این برنامه ریزی رو کرده؟ بنده به صراحت میگم این برنامه ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه ریزی کردن، برنامه ریزی کردن. عمله و مزدوران و حقوق بگیران اونها، بعضی از ایرانی های خائن هم که در بیرون از کشور هستن، به اینها کمک کردن. برخی چهره های ورزشی و هنری هم موضع‌گیری هایی کردن. به نظر من ده هیچ اهمیت نداره، روی این حساسیت نباید به خرج داد. جامعه ورزشی ما جامعه سالمی است، جامعه هنری ما هم جامعه سالمی است. عناصر مؤمن علاقمند با شرف در این جامعه ورزشی و هنری کم نیستن، زیادن. حالا یه چهار نفرم یه حرفی میزنن، ارزشی نداره حرف اونها. این که حالا آیا عناوین مجرمانه بر حرف اونها تطبیق میکنه یا نه، به عهده قوه قضاییه است. اما لحاظ نگاه عمومی هیچ اهمیتی و ارزشی نداره و جامعه هنری ما و ورزشی ما با این گونه حرکت ها، با این رفتارهای دشمن شاد کن آلوده نخواهد. بحث بنابراین دعوا بر سر مسئله با حجاب و بد حجاب نیست، دعوا بر سر از دنیا رفتن یه دختر جوان نیست، دعوا اینا نیست. خیلی از این کسانی که حجاب کاملی هم ندارن جزو هواداران جدی نظام جمهوری اسلامی هستن. شما میبینید در مراسم مذهبی، در مراسم انقلابی اینها شرکت میکنن. بحث سر اینا نیست، بحث سر اصل استقلال و ایستادگی و تقویت و اقتدار ایران اسلامی است. بحث سر اینه. خب یه نکته اینجا اینه که من یکی دو نکته رو عرض بکنم عرایزم رو تمام کنم. یک نکته این است که این کسانی که در خیابان فساد و تخریب میکنند و کردن، اینا همه یک حکم ندارن. بعضی از اینها جوانان و نوجوانانی هستند که هیجان ناشی از ملاحظه، فرض کنید که فلان برنامه اینترنتی، اینا رو به خیابون میکشونه. هیجانی هن، احساساتی هن، احساساتی میشن میان. البته همشون در مجموع عده بسیار کمی هستن در مقابل ملت ایران و در مقابل جوانان مؤمن و غیور ایران اسلامی. لکن همینایی که هستن، یه عدهشون کسانی هستن که اونا رو احساسات به میدان، به هیجان به خیابان میکشانه. اینا رو با یه تنبیهی میشه اینا رو مشکلشون رو حل کرد، یعنی هدایتشون کرد، تفهیم بهشون کرد که اشتباه میکنه.
همراه با شما بخشی از سخنان مقام معظم رهبری رو شنیدیم که دیروز در مراسم اعطای سردوشی به دانشجوهای دانشکده افسری ایراد فرمودن و گفتن. هفت و 37 دقیقه هست و اینجا همچنان شهر آفتابه و از شما ممنونیم که از 6 صبح ما را همراهی میکنید تا ساعت 8:15 دقیقه. برنامه شهر آفتاب بتونه با رئیس جمهور محترم کشورم آقای رئیسی گفتگوی داشته باشه.
شرط وقا در هیئت دولت خدمت ایشون این پیغام شما رو و برنامه شهر آفتاب رو منتقل میکنم.
جلسه هستیم در مجلس، ولی خب به احترام دوستان عزیز گفتیم جن بیرون از جلسه و سلام صبح بخیر داشته باشیم خدمت عزیزان.
سلام علیکم و همچون لطف شما بخیر. برنامه خوب شهر آفتاب رادیو.
صبح بخیر آقای مسئول.
سلام و صبح بخیر و عرض ادب دارم خدمت آقای امید قالیباف سخنگوی وزارت سمت. خوش آمدید به شهر آفتاب.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم شهرامپور، در خدمتون هستم، خیلی ممنونم.
درود بر شما آقای قالیباف. ما در برنامه‌مون همونطور که در آرم این بخش هم شنیدید یه رسمی داشتیم مبدی برای اینکه مهمان هر روزمون مهمان روز بعد رو تعیین می‌کردن و قرار شد که ایشون با در واقع مهمان بعدی صحبت بکنن، ایشون میان روی خط ما. این زنجیره همینجوری ادامه داشت تا رسید به آقای یوسف نوری که وزیر شما، وزیر وزارت سمت رو معرفی کردن که ایشون روی خط نیومدن و این زنجیره قطع شد. حالا خلاصه یکی طلب شما خواهد بود و ازتون میخوام که حتما هماهنگ بکنید وزیر سمت تشریف بیارن روی خط برنامه شهر آفتاب و با ایشون هم گفتگوی رو داشته باشیم.
خواهش میکنم. چشم، من منتقل میکنم و انشالله که موثر باشه.
بسیار خب، ما هم حساب میکنیم روی این زمینه. اما آقای قالیباف، شرکت اینا خودرو هر از گاهی برخی محصولات خودش رو که توی خط تولید معیوب شدن رو از طریق مزایده به فروش میرسونه. دیروز هم این اتفاق افتاد، اما خب یه اما اگرهایی در این زمینه مطرح بود و حالا اونطور که خبرهاش رسیده دیروز حدود 90% از خودروها برنده‌ای نداشتن. این مسئله چجوری ممکنه و اساساً مزایده اینجوری که هر کسی قیمت بالاتر پیشنهاد داد به اون میرسه خود رو دیگه، و چجوری میشه که 90%شون فروش نرفتن؟
من دیروز با معاون فروش ایران خودرو صحبت کردم، طرفای گروه که متوجه شدم همچین موضوعی رو قرار هست مطرح بکنین.
بله.
و اساسا همچین موردی وجود نداره. راستش یعنی اصلا نمیدونم این خبر
اصلاح شده؟
اصلا نداریم هم چیزی. در کل سال حدود 4000 دستگاه ممکنه آسیب دیده باشن یا حالا به هر شکلی قابل ارائه و فروش به مصرف کننده نباشن.
بله.
در این حد مثلا 4000 دستگاه رو شما مقایسه کنید با 700-800 هزار دستگاهی که تولید میشه.
بله.
اینها مزایده میره و سال قبل مثلا در همین حدود بوده، ولی این اصلا هم رسانه‌ای نمیشه، این چیز خاصی نیست، مثلا یه جوری جزو ضایعات شما حساب کنید. ولی این که شما میفرمایید که یه مثلا مسئله مهمی باشه و تعداد زیادی خودرو بخواد بیاد عرضه بشه و بره تو مزایده، اصلا همچین نکته‌ای نیست. تمام خودروها به صورت کامل میره در فرایند قرعه کشی و اونجا واگذار میشه.
بسیار خوب. در فرایند این خودروهای مزایده که شما میفهمید امر مهمی نیست، ولی یه مسئله که درش مطرحه اینه که هر کسی که قراره در این مزایده شرکت بکنه باید از قبل 10 میلیون تومان پول رو واریز بکنه. عذرخواهی میکنم. و این مبلغ 2 الی 3 هفته بعد برگشت داده میشه به افراد. این مدت این پول چه خواهد شد و ماجراش چیه که باید این زمان بمونه در دسترس؟
فایده هر مزایده همینه، یعنی به هر حال یه پرداختی رو از شخصی که شرکت میکنه در مزایده میگیرن تا زمانی که بخواد در واقع تکلیف مزایده مشخص بشه. در حتی بورس کالا هم این مسئله هست که توش میلیون ها تن داره معامله میشه.
بله.
و این برای ضمانت واقعی بودن شخصی که شرکت میکنه در مزایده، و الا که همه شاید بیان شرکت بکنن.
نه نه، این زمانی که پول میمونه بلوکه میشه رو منظورم هست، دو سه هفته که میمونه پول.
این مقیاس رو عرض کردم خیلی کوچیکه، یعنی اصلا حالا شاید فرایندشون جوریه که شاید 2 هفته نیاز داره، یا مثلا حالا 10 میلیون تومان تو 2 هفته فکر میکنید من چقدر میتونه.
به هر حال اگه شرکت کنند زیاد باشن چرا آقای قلباف؟ چرا چیز خوبی نمیشه؟
من دارم عرض میکنم که
خب اجازه بدید یه نکته رو من بگم خدمتتون. آقای آقایی یکی از شرکت کننده های دیروز مزایده بودن، الان روی خط ما حاضرن، صحبتاشون رو بشنویم بعد مجددا با شما همراه خواهیم بود. آقای آقایی سلام و درود، صحبتتون بخیر.
ممنون، تشکر، صبح شما هم بخیر.
خب بفرمایید برای ما که دیروز چه اتفاقی افتاد در جریان مزایده، و حالا آقای قالیباف میگن اصلا این مزایده برگزار نشد، خیلی چیز جزئی بوده، و حالا مجرد از قول شما هم میخوایم بشنویم. بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم یه مزایده برگزار شد، حالا تعداد قابل توجهی خودرو بود.
بله.
ما یکی از این شرکت کننده ها بودیم و به طب قیمتمون رو قیمت پایه زدیم. وقتی که سایت باز شد و شرکت ها رو کسایی که شرکت کننده بودن معرفی شدن، ابتدا اونایی که بالای 5% قیمت بود و توی سایت به عنوان برنده اعلام کردن، یعنی نسبت به قیمت پایه اعلام کردن، بعد از ظهرش ولی اومدن همه قیمت ها رو گذاشتن، دارن حالا یه تعدادی یا اعتراض کرده بودن یا شکایت کرده بودن، و تمام ماشین ها رو قیمت ها رو اصلاح کردن و گذاشتن. ابتداش ولی این مشکل به وجود اومده بود، حالا یا سیستمی بود یا اینکه از طریق خود سازمان این اتفاق افتاده بود، من این موضوع واقعا نه تایید میکنم نه رد میکنم.
بله.
ولی این مشکل به وجود اومده بود ابتدا.
آقایی شما برنده شدین توی این مزایده؟
نه برنده نشدیم و بالا قسمت نبود شاید، یا
بر اساس همون قیمت پایه هم فرم بودین که زده؟
البته یک مقداری بالاتر از قیمت پایه من زده.
پولتون رو گرفتید آقایی اون پولی که واریز کرده بودین؟
نه، این که رفت تا ماه آینده، یعنی یک ماه احتمالا، چون من یه مزایده دیگه تقریبا 4-5 ماه پیش مال ایران خود رو شرکت کردم، تقریبا 1 ماه 2 روز دقیقا طول کشید تا پول من برگشت.
آقای آقایی، شرطی وجود داره مبنی بر این که چه شما در مزایده قبول برنده بشید چه برنده نشید، این پول رو حالا میتونه شرکت به شما برگردونه یا برنگردونه؟ قبل از اینکه پول رو واریز بکنید اونو دیدید این شرط رو؟
من متوجه سوالتون
نشدم. اجازه بدید دوباره بگم خدمتتون. میگم اگر که شما برنده شدید شرکت میتونه که ماشین رو به شما نده؟
یه بندی توی مزایده هست که نوشته شرکت برگزار کننده مزایده مجاز است که در هر صورتی که صلاح بدونه ماشین به طرف بده یا نده، حتی اگه برنده بشه. بعضا میبینین از این مشکلات شاید پیش بیاد، یعنی مثلا متوجه بشن یک قلقشی در معامله‌ای بوده، تبانی بوده، ولی به صورت کلی توی مزایده ها این کار رو نمی کنن که مشکلی نباشه.
بسیار خوب. آقای قالیباف، شما سوالی از آقای آقایی ندارید؟
فقط فرمودن تعداد قابل توجهی و مشخص هم نشد اصلا مزایده در مورد چه محصولی بوده. میشه مشخص و شفاف بگن؟
بله، بکنم 678 خودرو بود اگه اشتباه نکنم.
چقدر؟
678
خود. این قابل توجهه.
شامل ماشین های دنا بود، آریسان بود، رانا بود، چند تا هایما بود و پژو 206.
اینا خودروهای آسیب دیده بودن؟
اینا خودروهایی بودن که ظاهراً به دلایلی PDI اونا رو تایید نکرده بود و از بخش فروش به برگشت خورده بود، یا مثلا بعضیاشون حتی سند شده بودن، مثلا 2000 کیلومتر کار کرده بود، رفته بود به ایرادی خورده بود، برگشت خورده بود، رفته بود تو مزایده. تعداد قابل توجهی که آریسان، وانت آریسان بود، ماشین هایی بودند که سال 99 به ایران خودرو مجبور شده بود به نام خودش، به خاطر اینکه زمان تولیدش تموم شده بود، به نام خودش بزنه و اینا رو دیگه
حالا برای مزایده گذاشته بوده.
آره، اینا رو دیگه نمیتونست بفروشه به عنوان ماشین اصلی و اینا رو آورده بودن تو مزایده گذاشته بودن.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای آقایی. پاسخ از آقای قالیباف خواهیم شنید. بفرمایید آقای قالیباف.
ببینید، من عرض کردم این موارد خیلی محدوده و در یک تیراژ خیلی بالا، یه بخشیش شاید کمتر از 1% به یه همچین مسائلی میخوره که برای این سازوکار فروش مجزایی رو تعریف میکنه شرکت. البته من خواهشم اینه که مسائل خاص رو، این الان دیگه مسئله شخصی شد، یعنی ما روی آنتن مسائل شخصی افراد رو که نمیتونیم بیاییم راجع بهش صحبت بکنیم و اینقدر ریز. این حتی در حد مدیر فروش ایران خودرویی که بیاد جواب بده و من نمیدونم نسبتم با این سوال چی هستش که باید بگم که حالا مشکل آقای آقایی رو چجوری باید حل بکنیم. ولی در هر حال این
آقای آقایی به عنوان یکی از افرادی که توی مزایده شرکت کردن در واقع این صحبت رو کردن و اصل مطلب هم این بود که ایشون گفتن زمانی که این مزایده برگزار شد یه اتفاقی افتاد و خیلی برنده نشدن، اما غروب ناگهان ورق برگشت، قیمت ها تغییر کرد، خیلی از این خودروها واگذار شد و حالا علت این مسئله رو خواستن جویا بشه.
خب اینو عرض میکنم، بعد برید از مدیر فروش ایران خودرو سوال کنید، یعنی بنده سخنگوی وزارت سمت هستم و نسبت به این موارد ریز و جزء ایران خودرو طبعا خود اونها باید پاسخگو باشن. دولت یعنی وزارت سمت در ایران خودرو نمیدونم چقدر مگر سهم داره، نفوذ داره، یا مثلا ما ناظر ایران خودرو هستیم. ولی حالا این مسئله و مشکلی که ایشون گفته رو من دیروز سوال کردم، مسئله خیلی محدوده در کل سال، عرض میکنم سال گذشته چیزی حدود 4000 خودرو به این شکل مزایده رفته. حالا ایشون اعتراض روی فرایند مزایده داره که من خواهش میکنم شما خود مسئولین ایران خودرو دعوت کنیم تا مسئله رو براتون توضیح بدن.
آقای قالیباف ما به عنوان یک مقام ناظر با شما در ارتباط بودیم و تماس گرفتیم، شما رو روی خط حاضر کردیم و حالا قرار بود که از شما بپرسیم که اصلا چندشون این مزایده به چه صورت بوده، چه جور اتفاق افتاده و شما در واقع به عنوان یک مقام ناظر قرار بود که حالا به این پاسخ به این سوال پاسخ بدید.
یه
سوال
دیگه هم ما هم سازمان حمایت هست جهت اطلاعی شما.
پس حتما تماس گرفته خواهد شد با مقاماتی که شما ارجاع دادید.
ولی من باز با این حال توضیح دادم خدمتون. حالا آقای ان شاء الله سری بعد برنده بشه و مشکل حل بشه.
بله. یه سوال دیگه هم داشتم از خدمتتون راجع به سامانه یک پارچه قرعه کشی خودرو که بالاخره حذف شد این سامانه یا نه، کماکان مردم باید از طریق این سامانه اقدام کنن برای ثبت نام.
این سامانه در طول فعالیت خودش یک مأموریتی داشت که تشکیل شد. در زمانی که تشکیل شد خودروسازا خودشون برای خودشون قرعه کشی می‌کردن، یعنی
هر سایتی که افراد
باید می‌رفتن در سامانه سایپا، بعد می‌رفتن در ایران خودرو، بعد کرمان خودرو، همین جور باید می‌رفتن تو سامانه‌های قرعه‌کشی شرکت‌ها و این خودش باعث تراکم می‌شد. یعنی مثلا به جای اینکه کسی که محصول سایپا رو می‌خواد فقط بیاد اونجا شرکت بکنه،
بله،
هم ایران خودرو شرکت می‌کرد هم تو سایپا شرکت می‌کرد و این خودش خیلی تقاضا رو حداقل به لحاظ شماره افزایش می‌داد. اتفاقی که افتاد اینها تجمیع شد تحت عنوان سامانه یک پارچه و بعضن هم اون رانت هایی که در سامانه های خود شرکت ها بروز میکرد و عدم شفافیت ها، مجموعاً اینها اومد در یک جا متمرکز شد.
بله.
وقتی این اتفاق افتاد در سه نوبت قرعه کشی همزمان با این نکته مهمه افزایش تولید، کم کم دیگه فرایند ها شفاف شد و وظیفه سامانه یک پارچه دیگه به انجام رسید. یعنی ما آخرین مرحلمون که مرحله سوم بود،
بله،
کل محصولات سایپا از قرعه کشی خارج شد.
درسته.
بنابراین فقط و فقط الان ایران خودرو، اونم حالا برخی از محصولاتش در قرعه کشی هست که برای ایران خودرو هم همین اتفاق خواهد افتاد. یعنی به تدریج باش خودروی تارا شروع میشه، تارا از قرعه کشی خارج میشه و به تناسب افزایش تولید بقیه خودروها هم از قرعه کشی ایران خودرو خارج میشه.
تا آخر امسال میتونیم شاهد این اتفاق باشیم؟
تا آخر امسال، بله، تا آخر امسال این اتفاق خواهد افتاد انشالله و دیگه قرعه کشی نخواهیم داشت و مثل قبل روال فروش انجام میشه.
بسیار خوب، ممنونم از شما جناب آقای قالیباف سخنگوی وزارت صحت. قولی هم که اول گفتگو دادید رو ما فراموش نخواهیم کرد. منتظر وفای وعده شما هستیم. ممنونم که با ما همراه بودید. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خب میخواییم بریم در این لحظه با سرهنگ برزگر سرپرست آگاهی شهرستان ری همراه بشیم و گزارش ایشون رو از دستگیری سارق منازل شهرستان ری بشنویم که در بخش تابلوی اعلانات برنامه مونه و به صورت فایل صوتی تقدیم حضورتون میشه.
چند فخ سرخط منزل در حوزه شهرستان ری و پس از وصول پرونده از مرجع قضایی به پلیس آگاهی، کارآگاهان مبارزه با سرقت منزل رسیدگی به این پرداد از دستور کار قرار دادن و با استفاده از ظرفیت پلیس آگاهی و اقدامات فنی موفق به شناسایی و دستگیری از دیگر سارقین سابقه در این حوزه گردیدن که پس از دستگیری سارق به چهار فخر تاکنون اعتراف نموده و پس از اعتراف ایشون مال خرید شناسایی و دستگیر و تلاش در راستای شناسایی سارق مال بختگان احتمالی در دستور کار قرار دارند.
صدای شهر
اولین گام برای نظم بخشیدن به ترافیک‌های سنگین راندن بین خطوط سفیده.
ترافیک.
اما مسیرهای پرترافیک شهرمون، بزرگراه علامه جعفری مسیر غرب به شرق، از بلوار دهکده المپیک تا بلوار آیت الله کاشانی مسیر ترافیک سنگینه. در ادامه بزرگراه آیت الله حکیم از بلوار آیت الله کاشانی تا خیابان شیخ بهایی، بزرگراه شیخ فضل الله نوری مسیر جنوب به شمال از خیابان برادران رحمانی تا بزرگراه جلال آل احمد، بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید و در نهایت بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از بلوار آیت الله کاشانی تا خیابان گاندی ترافیک سنگینه.
خب در چهارراه گلوبندک هستیم و چند تا خط تاکسیرانی که اینجا به قولی مجاز هستن، چون تابلو دارن، مسیر دارن، نرخ دارن، یه خطکشی در کف خیابون دارن به عنوان پهلوگاه. که آقا از این خطکشی اثری مونده؟
چیزی نمونده از این، شما میتونید مشاهده کنید هیچی نمونده اثری از این.
یه خطی هم هست غیر از سمت راست همین چهارراه گلوبندک خیابون خیام، سمت چپ، یعنی جایی که نباید ماشین پارک کنه، خط تاکسی چهارراه لشکره. اینا قبلا کجا بودن که اینجا جای غیر مجاز براشون طراحی جانمایی شده؟
تو همون خیابون 15 خرداد بودن، آوردنشون اونجا گذاشتن. حالا چه جوری خدا میدونه.
الان اینجا این تاکسی ها سرپناه محل نشستن، امکان
نداره. هیچی، حتی دستشویی، نمازخونه، هیچی اینجا وجود نداره.
چقدر مسافره گلایمندن.
همشون گلایمندن. شما میتونید ساعت 4 بعد از ظهر بیاید اینجا ببینید اینجا چه خبره.
چه خبره؟
هر چی شخصیه تو ایستگاه ما پارکه. پرموشن شخصیه.
آقا بخشی از همین حاشیه توقف تاکسی هایی که حدود مختلف هستن، سمت راستشون یه پیاده روه که مسافر باید بیاد سوارشه، ولی پر از توقف و موتورسیکلت هایی که اینجا پارک کردن،
موتور و شخصی.
بله. سمت چپ هم که باید اون خط تاکسیرانی هست، پیاده روش مملو از موتورسیکلته. مسافر کجا میان سوار میشن؟
مسافر تو خیابون، موتور بهشون بزنه، ماشین بهشون بزنه، مقصر معلوم نیست کیه اینجا. موتوری ورود ممنوع میاد. همه‌شون اینجا مزاحم ما.
چند وقت اینجوریه؟
من فکر میکنم الان 10-12 سالی باشه اینجوری.
چه قول‌هایی تا حالا دادن برای ساماندهی؟
قول دادن بیان اینجا رنگ کنن، بیان اینجا رو چی از این علمکا بزنن که تاکسی‌ها واسن تو یه خط جدا سازی کنن، ولی هیچکی نیومده.
چقدر روی کار شما از بابت اینکه آرامش اعصاب و روان تو به هم بریزه این ناشفتگی اینجا.
شما نگاه کنید دیگه، ماشین الان پارک کرده اینجا، من مسافرم، پر شده، میخوام حرکت کنم، صاحبش نیستش، دوبله واسادن.
خسته نباشم، خدا قوت.
مرسی، تشکر آقا، خیلی ممنون، مرسی.
موضوع امروز برنامه رادیو تهران، البته صدای شهر رادیو تهران، بررسی خطوط تاکسیرانی در چهار راه گلبندک و نبود پایانه در این منطقه است. 88-82-301 منتظر تلفن های شما هستیم. مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و هومه از ضرورت بازسازی 10 رام قطار خبر داده و گفته این قطارها هم مربوط به خط 5 و هم برای سایر خطوط شهریه که باید منابع مالی اون تأمین بشه. حامد عباسی نامی گفته هر چقدر منابع مالی در اختیار شرکت بهره برداری متروی تهران قرار گیرد تا بتونیم قطارهامون رو تعمیر و نگهداری کنیم، سر فاصله ی حرکت قطارها تا خطوط مختلف متروی تهران و هومه کاهش پیدا میکنه. یکی از اولویت‌های شهرداری تهران افزایش و توسعه سرانه فضای سبز، به همین منظور علیرضا زاکانی شهردار تهران از ساخت بوستان 11 هکتاری در شرق تهران و منطقه 13 خبر داده. بخش بعدی صدای شهر 8:25